رسیدیم، همراه میشیم تا لحظات دیگر با برنامه زنده تورنج که همکارانم آماده هستن این برنامه رو تقدیم شما کنند. همراه با شما میشنویم.
تورنج
با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته تورنج را همراه شما فرهیخته گرامی در هشتمین روز از ماه آبان، ماهی که رنگهای الوان طبیعت چشمها رو می نوازه. به موقع چشمهامون رو باز کنیم، غفلت نکنیم تا میتونید از این طبیعت زیبا بهره ببرید که با یه چشم به هم زدنی تموم میشه. میرسیم به نیمه آذر رو میبینیم که خبری از این همه خوشاب و رنگی نیست، از ما گفتن بودا. باز هم دوشنبه ها رأس ساعت 11 از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شما شنونده برنامه تورنج هستید. آسیاب ها هم اگر نگردند من میگردم، این دیار را، اینجا زندگی عطر دیگری دارد، اینجا بوی مادر، اینجا میشود گشت و در خانه تو را پیدا کرد.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیم نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیم نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
خوش برگشتید به برنامه تورنج که همه دوشنبه ها از رادیو گفتگو رس ساعت 11 منتظر شماست. شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمونید و در طول برنامه هم حتما با ما تعامل و مشارکت داشته باشید، مثل هر هفته با سامانه پیامکی 301035 و البته تلفن گویای 24 ساعته که با شماره 27861035 هم هست، میتونید در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل بکنید. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. همونطور که میدونید این برنامه به راحتی روی گوشی های همراهتون نصب میشه و میتونید در هر موقعیت و هر مکانی که هستید از همه برنامه های رادیویی استفاده بکنید و حتی میتونید برنامه تورنج رو با کیفیت بسیار عالی بشنوید و ذخیره کنید و اونو دریافت کنید. شماره روابط عمومی 162 هم در ذهنتون باشه، نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما رو حتما به ما منتقل میکنید.
برنامه تورنج با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و وانشاد هر دوشنبه ساعت 11 همسفر شماست. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه این هفته تزلزل بنیان خانواده پیامد اهمال کاری است.
متشکرم از همکار خوبم که موضوع برنامه رو اعلام کردن. در واقع متوجه شدیم که با پیشنهاد شما بزرگواران درخواستای زیادی که داشتین در مورد موضوع اهمال کاری که میتونه تأثیر بذاره در سستی بنیان خانواده و تزلزل اون، میخوایم امروز از حضور کارشناسان محترم بهره ببریم و راهکارهای اون رو هم از زبان این عزیزان و بزرگواران بشنویم. امروز میزبان خانم سعیده کبیری، روانشناس شناختی، زوج درمانگر و مشاور خانواده هستیم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه دستاندرکاران خوب رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. همچنین در خدمت آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی هستیم که جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هستند. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتین، در این برنامه شرکت کردید. امروز میخواییم از سلامت خانواده بگیم، از روش هایی که میتونیم کنترل بکنیم و حفظ بکنیم این سلامت رو، چرا که سلامت خانواده تضمین کننده سعادت و تعالی هر جامعه است و متزلزل شدن بنیان خانواده مهمترین آسیب اجتماعی امروزه. بنابراین خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی اگه متزلزل حل بشه میتونه آسیب‌هاش متوجه دیگری هم بشه. آقای دکتر، نظر شما راجع به موضوع امروز چیه؟
عرضم خدمتون که بحث پراکراستینیشن یا اهمال‌کاری در حقیقت یک امر مزمن اجتماعی فردیه. در بعد فردیش خب عزیزان روانشناس در موردش نظر میدن، از بعد اجتماعی سبک زندگی در درون خانواده و الگو قرار دادن بزرگترها مخصوصا والدین درجه یک و درجه دو نقش به سزایی داره در بحث بودن یا نبودن اهمالکاری در نسل جدید. بنابراین مقوله اهمالکاری یا به عبارت ساده تر به تعویق انداختن کارها یا کم توجهی به کارهای مهم میتونه به عنوان یک پدیده و یک بیماری اجتماعی محسوب بشه و قابل سرایت از فرد به فرد دیگر و از گروه به گروه دیگر. وقتی که این رو ما در بستر خانواده مطرح میکنیم، به دلیل اینکه خانواده یکی از پنج نهاد اصلی جامعه است، شما میدونید که جامعه بر پنج ستون اصلی بنیان گذاشته میشه: نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد آموزش و نهاد اعتقادی. هر کدوم از این نهادها وقتی که دوچار دژکار کردی بشن، طبیعتاً مسائل و مشکلات زیادی رو میتونن برای فرد و جامعه در پی داشته باشن. و نکته مهم در اینجا این است که نهاد خانواده به عنوان تنها نهادی که وابستگی به حکومت‌ها نداره، نقش بسیار مهمی میتونه داشته باشه در هر نوع به اصطلاح آسیب یا عدم آسیب در جامعه.
متشکرم از توضیحات خوب شما. اما نظر جامعه و یک دقیقه‌ای روانشناس خوبمون، مشاور خانوادهمون، خانم کبیری بشنویم.
ببینین، خیلی از آسیب‌هایی که ما داریم در کانون خانواده و علل خصوص رابطه زوجین و فرزندان میخوریم، دقیقا از ریشه هاش از اهمالگری و تنبلیه. که حالا اگر ما بخوایم تفکیک کنیم، اهمال تعویق انداختن و انجام ندادن و در واقع اون تنبلی، بی‌حوصلگی هایی که ما تو ادامه مسیر داریم، و ریشه این اهمالگری رو ما باید حتما بررسی کنیم تا بتونیم کانون خانواده ها رو در واقع پیریزیش رو محکم‌تر کنیم و از خیلی از آسیب ها جلوگیری بکنیم.
خیلی متشکرم. بله، خب از اونجایی که خانواده یک کانونیه که در اون باید مهر و محبت و فداکاری و ایثار نقش اصلی رو ایفا بکنه، میخوام بپرسم از آقای دکتر شریفی یزدی چه وقت ممکنه که این اهمالکاری پیش بیاد؟ اصلا تعریف بفرمایید که اهمالکاری یعنی چی؟
ببینید، یک زاویه است بین بحث اهمالکاری و تنبلی. اهمالکاری بیشتر معیار و شاخصش در حوزه مباحث اجتماعی به تعویق انداختن کارها یا اینکه کاری رو که آغاز میکنیم به سرانجام نرسوندنشه. عوامل مختلفی بر اون اثرگذار هستن. یکی از مهمترین عوامل اهمال کاری در درون خانواده پرفکشنیسم و کمالگرایی والدینه. اصولا شما انسانی رو پیدا نمی کنید که بی نقص جو باشه و والدین بی نقص جو نداشته باشه. این واژه پرفکشنیسم به غلط در فارسی به کمالگرایی و کمالخواهی ترجمه شده. متاسفانه ما روی ترجمه ها مسئله داریم، چون واژه کمال یک واژه است که جنبه و بار مثبت داره. این تفکر غلط و ذهنیت ناسواب رو برای بعضی‌ها ایجاد می‌کنه که گویی که امر پسندیده است مقوله کمال خواهی. جوری که با بعضی از افراد برخورد می‌کنیم، میگه که من یک مسئله رو دیگه در حد کمالش می‌خوام، اگه اون نباشه اصلا رضایت ندارم. و وقتی براش توضیح میده، این نوعی بیماری محسوب میشه و نه یک حسن، حداقل در بیش از 90% موارد، چون ما پرفکشنیسم مثبت هم داریم. عرض میشه خدمتون که
طرف تعجب میکنه
در گام اول. بله، تعجب میکنه. اصولا انسانهای بی نقص جو و پرفکشنیست همیشه کلی کار به عقب افتاده دارن که امروز انجامش ندادن به امید اینکه فردا بهتر انجامش بدن، و این فردا هرگز نخواهد رسید. خب وقتی که شما والدین پرفکشنیست دارید، حالا این والدین که عرض می کنم صرفا منظورم پدر و مادر نیست، ما سه درجه والد داریم: والد درجه ای که ما، پدر، مادر، دایی، خاله، عمه، عمو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، والد درجه دومون مربی مهد کودک و معلم مدرسه، و والد درجه سه گروه همسال و رسانه. مجموعه اینها رو من والد میگیرم. وقتی که ما والد بی نقص جو داریم، خود به خود از یک سو ما تبدیل میشیم به یه آدم بی نقص جو، و از سوی دیگر یک ترسی در درون ما شکل میگیره که وقتی که من کاری رو شروع کنم و جلو ببرم، اگر به حد کافی با معیارهای سرسختانه والدم یا مربیم این رو به سرانجام نرسونم، مورد قضاوت قرار خواهم گرفت، مورد سرزنش قرار خواهم گرفت.
بنابراین دچار استرس میشن، نگران میشن،
و این باعث میشه که معمولا اقدام اولیه رو انجام ندن
از ترسشون. بله، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر به خوبی اهمال کاری رو تعریف کردن و از تفاوتش با تنبلی گفتن، اما خانم دکتر کبیری، بعضی وقتا این حالت پیش میاد که افراد فکر میکنن که برای اینکه اهمال کار نباشن، با رفتاری مثل ورزش کردن، مثل رفتن سراغ شغلهای متعدد و جبران مثلا تنبلی، میخوان اهمال کاری رو از زندگیشون دور بکنن. در این خصوص برامون توضیح بدید و از تفاوتش بیشتر برامون بگید.
ببینید، ما ریشه های اهمال رو حداقل 6 تاشو مورد بررسی قرار دادیم. یکی از ریشه های اهمال عدم مدیریت فکره. وقتی که حالا من اگر بخوام میتونم این 6 تا رو نام ببرم و در رابطه سوال شما بگم، یکیش داشتن اختلالات شخصیت میتونه در واقع ارتباط مستقیمی با اهمال کاری داشته باشه. الگو برداری اشتباه از والدین که آقای دکترم فرمودن یکی از ریشه هاشه، عزت نفس پایین و جهل، و در نهایت کودک ماندگی، تفکر کودک ماندگی. اما سوال شما خانم حسن‌پور عزیز در رابطه با در واقع اجتناب بالغانه است، یعنی ما یه سری اجتناب ها داریم. فکر من یه سری اجتناب ها رو به خاطر ترس و عدم دوری از در واقع رنج برای من درست میکنه که من بهش میگم اجتناب بالغانه. اجتناب بالغانه یعنی من الان میدونم که یه بچه کنکوری هم که باید بشینم ساعت ها درس بخونم، اما میرم مثلا 4 ساعت ورزش میکنم، ظاهر اون کار در واقع پسندیده است،
میخواد بگه من دارم تلاش خودم
دقیقاً میکنم. یا فرد بعد در رابطه با خانوادهش کار درستی رو انجام بده، ساعتهای اضافه توی کار میمونه و در نهایت میگه من سر کارم دارم برای شما تلاش میکنم. اینها نشانه های اجتناب بالغانه است که از در واقع اهمال کاری، از ریشه عدم مدیریت فکر میاد.
حالا اگه از زاویه دیده یک جامعه شناس و از بعد اجتماعی بخوایم به این موضوع بپردازیم، از آقای دکتر میخوایم بپرسیم که آقای دکتر چطور میشه که نهادهای فرهنگی، حتی نهادهای آموزشی، کوتاهی هاشون در واقع اهمال کاری هاشون باعث تزلزل اون بنیان خانواده میشه بدون اینکه خیلی اونو احساس بکنن؟
خب سوال سختی است. سخت از جهت این که پاسخ دادن بهش یه مقداری نیاز داره که سانسور کنیم خودمون. واقعیتش این است که خب اگر شما بتونید واقعیت،
مخصوصا تو بعد آموزشی الان بسیاری از
کار من راحت کرد، چون او سه تا نهاد دیگه خب مسئله داره دیگه، نهاد سیاست و اقتصاد و
نهاد، ما از بعد آموزشی بهش میپردازیم.
ببینید، در بعد آموزشی واقعیتش این است که فشل‌ترین نظام آموزشی رو ما در منطقه آسیا داریم. بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته، شما میدونید که چند تا کشور تو دنیا هستن الگو هست. مثلا فنلاند در دنیا در زمینه تعلیم و تربیت تقریبا بالاترین حرف رو داره نهاد آموزشیش، و در منطقه ما هم بعضی از کشورهایی که در حوزه خاورمیانه هستن و اتفاقا خیلی هم توسعه یافته نیستن. نظام آموزشی ایران به دلایل مختلف هرگز نتونسته همراهی بکنه با رخدادها و مسائل اجتماعی و به همون تبع نیازهای جامعه در بعد فردی، خانوادگی و جمعی. نظام آموزشی ما مبتنی است بر انتقال دانش. شما میدونید که آموزش در 3 تا سطح تعریف میشه. ما وقتی که میایم در زمینه آموزش میخوایم صحبت بکنیم، یک انتقال دانش داریم، یه تغییر نگرش داریم، و به تبع این دوتا تغییر رفتار. خب نظام آموزشی ایران تو قسمت اول هنوز گیر کرده، جدای از این که همونم نقد برش وارده که آنچه که ما داریم به بچه هامون میدیم آیا واقعا دانش روز هست یا نه، ولی اساس نظام آموزش پرورش ما بر پایه آزمون سراسری و کنکور بنا شده. به همین دلیل شما آموزشگاه‌های علمی تقویتی آزاد خیلی زیاد دارید که بتونه از بعد علمی دانش آموزها رو تقویت کنه.
ولی عملیاتی شدنش؟
بسیاری از مدارس غیر انتفاعی ما، با تعبیر سابق امروز میگیم غیر دولتی، در حقیقت تلاششون برای این است که دانش آموزا خوب بتونن تست بزنن، تقویت شن، ریاضی، فیزیک، شیمی که در جای خودش بسیار ارزشمنده، این علوم رو یاد بگیرن. ولی متاسفانه در گام دوم که قرار هست این دانش تبدیل به تغییر نگرش بشه، نظام آموزشی ما تقریبا دستش تهیه. یعنی میخوام بگم که چیزی که بتونه دندونگیر باشه و قابل عرضه باشه درش نداره. خب اشاره فرمودن خانم دکتر روی بحث ریشه های اهمال کاری. خب این بخش زیادش برمیگرده به مقوله نگرش.
بله.
خب پس نظام آموزش ما در این زمینه حرفی برای گفتن نداره، و وقتی نداره، جدای از این که خودش اهمال کاره در حوزه های مختلف، توان این که بتونه نگرش دانش آموزی که ظرف مدت 12 سال 16,000 ساعت وقت این دانش آموز در اختیار دستگاه تعلیم و تربیته، یعنی از کلاس اول ابتدایی منهای دوره پیشدبستانی تا کلاس 12، ما میبینیم بچه هامون یا تغییر نگرش پیدا نمی کنن یا منابع تغییر نگرششون خارج از دستگاه تعلیم و تربیت و نظام آموزش رسمی ماست. در چنین شرایطی اگر امروز ما داریم در مورد اهمال کاری صحبت میکنیم، در دو وجه میشه بحث کرد. یکی اینکه خود فرد به صورت فردی ببینیمش که بیشتر روانشناختیه، و یکی اینکه نهادهای اصلی جامعه اهمال کار بودن برای رسیدن به این موضوع، که این محل نقد و بحث و بررسی زیاد داره. و با این ساختار و با این مدیریت هایی که ما طی 20 سال اخیر در نظام آموزش پرورش اون داشتیم، هرگز امید به این که ما یه تغییر و تحول عمیقی رو شاهد باشیم واقعیتش نخواهیم داشت.
خانم دکتر، اینجا نقش مشاوره ها چگونه میتونه باشه؟ چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ حالا مشاوره ها و راهنمایی هایی که حین قبل یا بعد از ازدواج میتونه اتفاق بیفته؟
اگر بخوایم بررسی کنیم، من به نظرم بیایم منافع اهمال کاری رو بگیم، چون ما خیلی وقتا نمیدونیم این اهمال کاری برای ما یه سری منافعی داره که ما درگیرش میشیم ناخواسته و خیلی وقتا ناخودآگاه. یکیش اینه که فشارهای اولیه مثل استراب و استرس به ما وقتی که وارد میشه، خب ما ذهنمون شروع میکنه، فکرمون شروع میکنه اجتنابها رو ساختن. اجتنابهای مثل این که حالا برو در منطقه گندیدن مثل خوابیدن، یا آدم افسرده که گفتیم اختلالات ربط دارن و میتونن یه ریشه تنبلی و اهمال کاری باشن، این که من الان یه مشکلی رو در رابطه با همسرم دارم، یا یه در واقع اقدام عملی رو در رابطه با ازدواجم باید انجام بدم، برم مشورت کنم، مشاوره بگیرم، تحقیقات لازم انجام بدم، یه سری آموزش ها رو ببینم. خب قطعا این یه استرس و استرابی رو به فرد وارد میکنه. اما وقتی که ذهن من و فکر من میبینه این سطح استراب و استرس از حد معقول یه ذره بالاتره، سریع شروع میکنه اهمال، در واقع اجتناب ها رو برای من درست کردم و توصیه های از اون 6 نوع اهمالی که هر کدوم از ما احتمال داره درگیرش بشیم، مثل ماندن در منطقه ام، مثل آشغال ریختن که فرد شروع میکنه سیگار کشیدن، خدای نکرده مصرف مشروبات الکلی، مواد، و اینا دقیقاً ریشه های اهمال کاری داره که اجتناب، در واقع اجتناب های اینا رو برای ما میسازن.
پس دکتر ببخشید، شما یه زوج درمانگر هستید، به این قضیه هم اشاره بفرمایید که چطور این اهمال کاری ها میتونه به تعارضات زناشویی بیانجامه. در واقع
ببینید، من به عنوان یه فرد وقتی قرار کانونی به اسم کانون خانواده رو بسازم، قطعاً باید یه سری مشاوره های پیش از ازدواج، آموزش هایی رو ببینم، زبان عشق همسرم رو بدونم، تفاوت فردی رو بدونم. خب کسی که من میگم شجاعت داره، کسی که مشاوره میاد و خودش رو تحت بررسی یه متخصص قرار میده، آدم شجاعیه، چون میدونه قطعاً قرار نیست همه رفتار و ویژگی هاش تایید بشه. اگر ما بتونیم در واقع بدون عدم، یعنی این وظیفه ما روانشناسا و مشاوراست، بدون سرزنش به انسان ها کمک کنیم که بیان ریشه های مسائل روانشناختی خودشون رو بشناسن، احتمالاً میتونیم یه گامی برداریم برای اینکه این بچه‌ها بیان در واقع از اون فرایند عبور کنن، آموزش های قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج رو بگیرن، که دقیقاً یکی از همون اشاراتی که آقای دکتر کردن و ریشه های اولی اهمال‌کاری کمال‌گرایی، کمال طلبیه یا کامل‌گرایی، که حالا من اینو تفکیکش میکنم، اینکه خب من زوج کمال طلب قطعا بچه کمال طلبی رو تو کانون خانواده پرورش خواهم داد، من کاملگرا قطعا یه پرفکشنیست هستم و قطعا بچه پرفکشنیست رو تربیت خواهم کرد. پس اگر ما بتونیم فرهنگ جامعه رو بیشتر از قبل ببریم به سمت اینکه من باید با خودم روبرو بشم و قطعا این وظیفه من قبل از ورود به خانواده یه سری آموزش ها رو بگیرم، فکر میکنم قدم موثری تونستیم برداریم.
متشکرم از توضیح خوب شما. خب پیامکی هم ما داریم در خصوص احقاق حق و تغییر رفتار توی ارتباطات خانوادگی، که بعد از اینکه بخش کتابخوانی رو با آقای قنبری بزرگوار پشت سر گذاشتیم، از آقای دکتر شریفی یزدی پاسخش رو میشنویم. سلام و درود به آقای قنبری بزرگوار، پژوهشگر و مؤلف خوبمون. آقای قنبری سلام بر شما، منتظریم که نام کتاب امروز رو برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور، همه عوامل محترم برنامه و مهمانان، شنوندگان خوب و به ویژه مشتاقان بخش کتابخانه تورنج سلام عرض می‌کنم. عرضم به خدمتون همینطور که خانم دکتر داشتن مباحث خیلی خوبی رو در حوزه آموزش میفرمودن، من در ادامه فرمایشات ایشون این کتاب رو معرفی میکنم که اسمش هست عشق عاقلانه از روز اول آشنایی تا بعد از ازدواج. نویسنده این کتاب جناب آقای فرزاد میرحمدی هست که در 235 صفحه این کتاب رو تألیف کردند. خب خانم حسن‌پور، متاسفانه آمارهای رسمی نشون میده که در سالهای اخیر طلاق در زوجهای جوان افزایش پیدا کرده و بیش از نیمی از جدایی ها متاسفانه مربوط به ازدواجهایی که عمرشون کمتر از 5 سال هست و یکی از دلایل اصلی که هم مهمانان عزیزمون دارن اشاره میکنن و هم جامعه روانشناسان اشاره کردن بهش و رفتارشناسان، همین اهمال کاری ها و از هم غافل شدن هاست و ندیدن آن چیزی که برای طرفین مهم هست.
درسته. ولی آقای قمری، توی سه ماه اخیر امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته 27% ما کاهش رو داشتیم، خوشبختانه. حالا انشاءالله که بر اثر فرهنگ سازی ها بوده باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. انشاءالله. پژوهشگران معتقدن که مهمترین دلیل این مسئله، یعنی همین پدیده نامیمون طلاق، اینه که ازدواج ها ابتدا ناآگاهانه است، همین انتخاب ها، و این اختلافات چون حل نمیشه تبدیل میشه به مشکل و مسئله. حالا مسئله راه حل داره، مشکل هم فرایند حل داره و این روابط رو از گرمی به سمت سردی سوق میده. نویسنده کتاب در فصول کتاب در موضوعات مختلفی به 5 نیاز اصلی که هر فرد در زندگیش به دنبال اون هست و به سمت ازدواج میره اشاره میکنه و در ادامه فصول به جزئیات مهمی وارد میشه که از دوره آشنایی تا ازدواج و بعد از اون مطرح میشن، از نوع صحبت کردن گرفته تا موضوعات مختلفی که باید در موردش صحبت کرد. این کتاب رو بیشتر به زوجهای جوانی که نمیخوان به بی‌تفاوتی و اهمال کاری نسبت به هم برسن پیشنهاد میکنم. مجدد اسم کتاب رو عرض میکنم، عشق عاقلانه از روز اول آشنایی تا بعد از ازدواج، به قلم جناب آقای فرزاد میرحمدی که خودشون روانشناس این حوزه هستند. این کتاب هم خانم حسن‌پور مثل سایر کتبی که خدمت شنوندگان عزیزمون پیشنهاد میکنیم داره نسخه الکترونیک هست که میتونن از نرم‌افزارهای کاربردی کتابخوان این کتاب رو دریافت بکنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم، کتاب خیلی خوبی به نظر میرسه. ما پیشنهاد میکنیم به عزیزان و شنوندگان خوبمون که این کتاب رو بخونن، ازش استفاده بکنن و انشاءالله در زندگی آیندهشون هم ازش استفاده بکنن و تجربهش کنن. متشکریم از حسن انتخاب شما و سپاسگزاریم از وقتی که برای این برنامه گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ما امروز برنامه تورنج رو با موضوع تزلزل بنیان خانواده پیامد اهمال‌کاری داریم دنبال می‌کنیم. از کارشناسان خوب در این حوزه داریم راهنمایی می‌گیریم، راهکار می‌گیریم. پیشنهاد می‌کنم که این برنامه رو همچنان دنبال کنید. دوستی به نام زهرا از کرج برامون پیام